أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، آیات بینات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شده آغاز اون خدمت عزیزان آیه شماره 120 است که در ادامه مباحث تقدیم خواهد شد. در آیه 119 هم خواندیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ملاحظه فرمودید که آیه یک خط بیش نبود، اما دنیایی از مطلب در این آیه نهفته بود که بخشایی از اون رو خدمت دوستان در بحث پیشین و شب گذشته اشاره کردیم. دعوت خداوندی به تقواست که تقوا مهمترین و اصلی ترین عامل نجات انسان در زندگی دنیا و حیات باقی است. پیشنهاد عمده حضرت پروردگار برای کرامت بخشی و ارزشمندی انسان تقواست، با همه توضیحاتی که خواندیم و گفتیم. و در انتهای این قسمت از آیه هم فرمود و کونوا مع الصادقین، و با صادقین باشید. معیت با صادقین است که شما را به تقوا میرساند. یعنی دعوت به تقوا شد، مسیر رسیدن به تقوا و یافتن تقوا و نائل شدن به تقوا را هم حضرت حق فرمود با صادقین بودن است. و گفتیم که صادقین نه به معنای نسبی بلکه به معنای جامع و مطلق اون، یعنی صدق، انطباق هر امری بر حقیقت است. به هنگامی که عقیده، گفته و عمل منطبق بر حق و حقیقت است به تمام معنا، عنوان صدق کلی صدق می کند که این نیست مگر معادل با مفهوم اسمت. بنابراین صادقین یعنی معصومین، صادقین یعنی نبی مکرم و اهل بیت ایشان، ائمه هدات مهدیین که قطعا مصداق آیه شریفند. و کونوا مع الصادقین، راه رسیدن به تقوا آن است که از دربخانه نبی مکرم و اهل بیت او تقوا را بجویید، علمن و عملن. آگاهی به تقوا از این خاندان برون میاد که شرح و بست تقوای قرآنی است و نشان دهنده تقوا، الگوی تقوا هم در کنار دستور به تقوا ارائه شده است. اون میزان تقوا را هم حضرت حق بازگو می کند. بسیاری از مفسرین کلمه صادقین رو، هرچند اسم فاعل وزنش صادق بر وزن فاعل که جمع اون هم صادقین است، اما صفت مشبهه می دانند این رو، یعنی به معنای صدیق می دانند. اون فرو رفته در صدق و ثابت شده صدق در وجود، یا همان صدق مطلقی که خدمت دوستان اشاره کردیم که جامعه ایست که صرفاً برازنده معصومین اهل بیت علیهم الصلاة و علیهم السلام است. و کونوا مع الصادقین، و گفتیم این معیت، معیت فکری است به لحاظ اعتقادی، معیت قولی در صدقی که گفته شد، بازگشت اون به قلب، معیت حبی و قلبی است و معیت عملی و رفتاری است. سه حوزه دارد که توضیح داده شد خدمت دوستان. به همین بسنده می کنم. ما کان لأهل المدینه، خب حالا این آیه چیست؟ الان یه ترجمان مختصری و ارتباط این آیه با آیه پیشین و آنگاه ورود جدیه به بحث. ما کان لأهل المدینه، با این ترکیب آشنا هستیم، قبلا هم خواندیم در آیه 113 ما کان للنبی والذین آمنوا، در آیه 114 هم خواندیم ما کان، اول آیه 115 خواندیم ما کان. یعنی این ترکیب یه ترکیبی است که در این سوره به وفور یافت می شود. ما مای نافیه، کانه به معنای بود، جمعش میشه نبود، نباید، شایسته نیست، حق نیست، سزاوار نیست. همه این معانی در این ترکیب دیده میشه. ما کان لأهل المدینه، چنین حقی و چنین جایگاهی نیست برای اهل مدینه، ساکنان مدینه. و من حولهم من الاعراب، کسانی که در حوالی و اطراف مدینه هستند از اعراب، اعراب بادیه نشین، ان یتخلفوا عن رسول الله، که تخلف از پیامبر کنند، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و اینکه رغبت به نفس خودشون نشان بدن به ازای نفس پیامبر، که اینها رو باید خدمت دوستان یک به یک به لحاظ واژگانی هم الان دقت کنیم. خب پس بحث در ادامه همون مباحث پیشینه، یعنی باز هم بازگشت به تبوک است، وظائف انسان‌ها در قبال پیامبر و نبی مکرم به بهانه این ماجرا. یعنی مجموعه این آیاتی که از شب نخستین بحث در این ایام شروع کردیم، آیه 113 هم حول و حوش و پیرامون مناسبت امت و مردمان در حقیقت با رسول خداست. به همین خاطر ختم این مباحث هم به گونه ایست که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. از زیباترین آیات قرآن در معرفی و پیرامون شخصیت نبی مکرم است که انشاءالله امیدوارم در شبهای پیش رو به مناسبت بسیار دقیق و زیبایی خدمت دوستان مطرح خواهد شد. پس مجموعه مباحث بیانگر شیوه تعامل و رفتار با رسول خدا، جایگاه پیامبر و شخصیت رسول خداست که این آیه هم همین رو مطرح می‌کند. مجدد یه مرور دوباره، ما کان لأهل المدینه، هرگز این جایگاه وجود ندارد و چنین حقی و چنین شایستگی برای اهل مدینه نیست. اهل، ساکنان. کلمه اهل هنگامی که مضاف الیه اون رو نگاه میکنیم به مکانها اضافه میشه، برخلاف کلمه آل. تفاوتی که بین این دو واژه وجود داره، از تفاوتهایی که دارن، کلمه آل به مکانها اضافه نمیشه. نمیگیم آل مشهد، میگیم اهل مشهد. اما کلمه آل به اشخاص اضافه میشه، سلام علی آل طه و یاسین، آل فرعون، آل موسی، آل علی، آل ابی طالب. کلمه آل به اشخاص اضافه میشه، اینها ویژگی های لغت عرب است. کلمه اهل به مکانها اضافه میشه. ما کان لأهل المدینه، چنین حقی نیست برای اهل مدینه. ال مدینه با الف و لام، اهل المدینه الف و لام داره. کلمه مدینه به معنای شهر است، به معنای هر شهری. واژه مدینه، مشهد مدینه است، تهران مدینه است در کلام عرب، به جای شهر، جایی که مدنیت و مدنیت در اون وجود داره، اونجا رو میگن شهروندی در اون وجود داره، مدینه گفته میشه. اما اینجا میفهمد ما کان لأهل المدینه، این مدینه و المدینه مدینه خاصی است. و این نکته رو بارها خدمت دوستان گفتم، گاهی یه واژه علم میشه، یعنی شاخص میشه در تمام افراد خودش. کتاب هر کتابی است، اما در کلام عرب وقتی میگن در ادبیات عرب الکتاب، این واژه الکتاب میتواند میلیون ها کتاب باشد. هر کتابی که نویسنده ای نوشته است، این میشه الکتاب. اما در کلام عرب در نزد ادبا بگید الکتاب، همه میدونن یعنی چه. یک کتاب است فقط که به او الکتاب گفته میشه، اون هم کتابی است که نویسنده اون بزرگی است از ادیبان ایران زمین، در عین اینکه بالاترین کتاب رو در ادبیات عرب نوشته است. سیبوی، شیرازی، کازرونی، الکتاب یعنی کتابی که سیبوی در علم نحو نوشته. علم شده برای اون، یعنی اون چنان شاخصه که اون به ذهن میاد. کلمه مدینه هم همینطوره. وقتی کلمه مدینه و المدینه گفته میشه، دیگه قصه همان است که یه شهر مراده، فقط یه شهر مراده با قرائنی که دیده میشه. بله، و دخل المدینه تعالی حین غفلت من اهلها. ما در ماجرای موسی هم مدینه داریم، یعنی شهر. وارد شد یه شهری و حالی که مردم غروب بود و دمدم غروب بود، خیلی توجه به واردین و خارجین شهر نداشتن. موسی اون موقع وارد شد و چنین و چنان. اسمی از اونجا برده نمیشه، معلوم نیست کجاست در قرآن مدینه. اما این مدینه نه، ما کان لأهل المدینه به قرینه وجود پیامبر. این شهر یعنی فقط یه شهر و اون نیست مگر مدینتون نبی، نیست مگر طابه، طیبه، طیبه، مدینه، که تمام نامهای این شهر است و نام گذشته اون هم یثرب که از واژگان عبرانی و یهودی است. خب، ما کان لأهل المدینه، هیچ حق این چنینی برای اهل مدینه و ساکنان مدینه، مدینه النبی، و من حولهم من الاعراب، و همه کسانی که اطراف این ساکنان مدینه هستند، یعنی تمام حوالی مدینه و تمام اطراف مدینه، من الاعراب. کلمه الاعراب رو هم بارها گفتیم که ربطی به نژاد عرب نداره. الاعراب مفرد اون اعرابی یعنی ساکن البوادی، یعنی ساکنان بادیه، بادیه نشینان، نه شهر نشینان. نقطه مقابل شهر نشینان و اهل مدینه است که در اینجا ملازم فرمایید همینطور خداوند مطرح میکنه. هیچ کدام از اهل مدینه، ساکنان مدینه تو نبی، و هیچ کدام از کسانی که در حوالی مدینه هستن، اعراب، بادیه نشینان، حق ندارن ان یتخلفو عن رسول الله، که تخلف از رسول خدا داشته باشن. تخلف به معنای باقی ماندن کسی خلف دیگری، کسی رفته است و کسی پشت سر او مانده است، این میشه تخلف. از ماده خلف میاد، پشت، یعنی جا مانده. باقی مانده البته به همدوغه است، به همین خاطر تخلف رو بار منفی ازش میفهمیم، نافرمانی متوجه میشیم. اما در حقیقت همان است که بزرگی، کسی میرود و دیگری از او به دلیل تمرد عقب نشینی میکند، میماند و همراهی نمیکند. پس مراد همراهی نکردنه. هیچ کدام از ساکنان مدینه و اعراب حق ندارن ان یتخلفو عن رسول الله، که نافرمانی از پیامبر کنند. رسول خدا برود به تبوک و آنها در خانه های خودشون با آسودگی بمانند و پیامبر رو تنها بگذارند، همراهی با پیامبر نکنند، هم مسیر رسول خدا نباشند و یاری رسول خدا ندهند. چنین حقی رو ندارن. این یک. ولا یرقبو به انفسهم، این واو و عاطفه است، برمیگرده به اول جمله، یعنی و ما کنه. و تمام ساکنان مدینه و تمام اعراب بادیه نشین، هیچ کدامشون حق ندارن ولا یرقبو به انفسهم عن نفسه، چه تعبیر عجیبی است، ولا یرقبو به انفسهم ان نفسه، و نمیتونن اینها میل کنن به نفس خودشون به جای نفس پیامبر. کلمه رغبت همان است که در ذهنتون میاد، رغبه، رغبت به معنای میل کردن، توجه کردن. اما بارها اشاره کردیم که این بستگی داره به حرف جری که بعدش میاد در کلام عرب، و اینها زیبایی های ادبی لغت عرب است. وقتی به دنبال حرف فعل رغبه ان میاد یک معنا داره، با یا الا میاد یک معنا داره. وقت میگن رغبه فی، رغبه الی، رغبه به، یعنی به تمام معنا به سوی رفتن و انگیزه به اون پیدا کردن و توجه به چیزی پیدا کردن. اما اگر همین رو بردارن به جاش عین نون ان بگذارن، رغبه ان یعنی روی برگرداندن، فاصله گرفتن، به اعراض کردن. دیگه همیشه همین مثال معروف رو که خیلی آشناس برای هممون، همین رو میگیم، اون جمله پیامبر رو که آغاز خطبه عقد، این خطبه خوان ها میخوانن وقتی میخوان عرض به خدمتون، خاطب ها میخوان بخونن، میگن که ان نکاح سنتی، رسول خدا فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی که رغب عن، یعنی چی؟ یعنی روی گردانی کند و اعراض کند از نکاح و ازدواج، فلیس منی، این از سنت من روی گردانی کرده است، از من نیست. اینجا فمن رغب عن، فعل رغب با ان اومد. اگر این با الا می اومد با فی می اومد یا با می اومد دیگه کار همه زار بود. یعنی هر کسی میل به ازدواج می کند از من نیست. خب این نمی شد. با ان اومده اینجا. حالا اینجا برگردیم به آیه شریفه ولا یرغبوا بانفسهم ان. اینجا بعد از فعل رغبه یک مرتبه با اومده یک مرتبه ان اومده. لذا هر دو معنا درش هست. و هیچ کسی از مسلمانان ساکنان مدینه بوادی و پیروان مدینه بادی نشینان عرب حق ندارن میل کنند توجه کنند به نفسشون به وجود خودشون به امیالشون به خواسته هاشون ان نفسه به قیمت این که از پیامبر اعراض کنند و روی گردانی کنند. یعنی مضمونش چی میشه؟ و هیچ کدام از ساکنان مدینه و مسلمانان چه شهر نشین آنان چه بادیه نشین آنان حق ندارن که نفس خودشون رو و وجود خودشون رو مقدم بر وجود پیامبر بدارند. چنین حقی رو ندارن. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک و ماجرای این چنین است. بانهم چرا این رو میگیم؟ به انهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ. حالا اینها رو یک به یک بود خدمت دوستان توضیح بدم. اما همین مقدار رو عرض کنم که در این آیه شریفه چه چیزی رو مطرح میکند از پروردگار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کسانی که ایمان آوردید بحث شب گذشتمون تقوای خدا پیشه کنید و با صادقین باشید. آیا میخواید معنای مع صادقین بودن رو دقیقا متوجه بشیم؟ تو این آیه باید بدونیم این معیت کونو مع صادقین. شب گذشته خدمت عزیزان اشاره کردیم در آیه قبل و گفتیم که لقد تاب الله على النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوا فی ساعت الاسره. خدا رحمت خودش رو متوجه پیامبر کرد، انصار و مهاجری کرد که در ساعت اسره در زمان سختی و تنگنا به تمام معنا همراهی پیامبر کردند، تبعیت پیامبر کردند و رسول خدا رو تنها نگذاشتند. روز سختی و دشواری نه روز خوشی و تقسیم منافع که همه اول صف می‌ایستند. روزی و زمانی و شرایطی که آزمون حقیقی امتحان ایمان و جدی بودن پای کار بودن است. کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله تقوا پیشه کنید و با صادقین باشید. اما بدونید تقوا یه لفظ تحقق معنای اون و همراه بودن با صادقین این باید در صحنه‌های مختلف نشان داده بشه که به حق و به صدق شما هم با صادقینید، الگوی شما صادقینند و به حقیقت ایمان رسیدید. در گوش جان زنگ میزند احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. آیا مردم گمان میکنن همین که بگن سلمنا و آمنا مسلمانیم مؤمنیم متقی هستیم تمام؟ آیا نباید به ظهور رسانده بشه و نشان داده بشه حقیقت این ایمان، حقیقت این تقوا، حقیقت این اسلام؟ آیا اینا باید فتنه بشن؟ آیا نباید مشخص باشد روز میدان که اینا چه کارند؟ کسانی که ایمان آوردید که میخواد تقوا داشته باشید و با صادقین باشید، بدونید از معانی با صادقین بودن اینه که وما کان لأهل المدینه. ببینید اینجا خداوند در آن نمونه و مصداق مدینه و مدینه تو نبی رو مطرح می کند و جایگاه پیامبر و اون مکانی که پیامبر در اونجا تمدن اسلامی خودش رو بنا کرده است و من حولهم من الاعراب و اطراف اون رو. اما آیه شریفه اهم از زمان است، اهم از مکان است. مسلمون ها در هیچ برهی از زمان و در هیچ نقطه از زمین نمیتونید از شخص پیامبر تخلف کنید، از فرمان او، از جایگاه او، از آیین او، از تفکر او، دین او، مرام و روش او. یعنی مدینه و پیامبر سمبولی میشن برای نشان دادن حقیقت توحید، اسلام، قرآن و ایمان به حضرت حق در بالاترین شکل اون. به این خاطر اسم پیامبر و مدینه رو مطرح میکنه آیه شریف. اگر میخواهید اهل تقوا باشید، اهل ایمان باشید و با صادقین باشید و برسید به حقیقت، اینه که نمیتونید تخلف کنید، نمیتونید پیامبر رو تنها بگذارید. از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم، زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم، چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. نمیتونه پیامبر تنها بماند. و ترکو که قائما، سوره مبارکه جمعه چی میگه ذات حق اونجا؟ نمیتونید و ازاره او تجارت نو له و ننفذو الیها. وقتی میبینن جاذبه ها رو، بعد اینجاست که دیگه صحنه آزمون و امتحان، میل به این سو اون سو میکنن. یا رسول الله، تو و فکر تو، مکتب تو، مذهب تو، ارزش های تو رو، ایمان را، تقوا را تنها بگذارند در روز آزمون و امتحان؟ اینجاست که معیت و عدم معیت خودش رو نشان میده و حقیقت اشخاص عیان با آشکار میشود. هیچ کس نمیتواند از مسلمانان در هیچ عصر و زمانی تخلف از رسول خدا کند، رسول خدا رو تنها بگذارد، فکر پیامبر رو تنها بگذارد. و بعد در ادامه برای اینکه خوب عواطف رو هم به کار بگیرد، ذات حق، اون جوهر دین رو که همیشه خدمت دوستان عرض کردم، بدون هیچ واهمه عرض میکنیم، جوهر دین حبه، محبت است. بارها اشاره کردیم دین پذیری با عقلانیت محقق میشه، اما دینداری با محبت دوام مییابد. انسان دین رو با عقلانیت میپذیره، اما استقامت و استمرار در دین حاجت به چی داره؟ به عشق داره، به محبت داره. اون جوهر حقیقی اون حب است. فرمود ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، و نمیتونن نفس خودشون رو مقدمه بر نفس پیامبر قرار بدن. نمیتونن چنین کنن. این ایمان نیست، این ایمان نیست. خب بحث جدی است. بگذارید که یه استناد قرآنی، یه استناد روایی خدمت دوستان عزیز بگیم، بعد آیه شریفه رو محضر مبارکتون پیگیری کنیم. آیه 24 سوره مبارکه توبه رو، سوره توبه رو داریم میگیم. آیه 24 سوره مبارکه توبه رو شاید بیش از یک نوبت طول کشید هنگامی که تفسیرش رو گفتم خدمت دوستان. قل، پیامبر بگو. از اون آیاتی است که با قل و فعل امر شروع میشه، که نشان دهنده تاکید مؤکد به اینه که خدا به رسول خیش خاتم انبیا محمد مصطفی میخواد بفرماید بگو پیامبر، باکی نداشته باش، واهمه نداشته باش. بس مشخص میشه معنا معنای سنگینی است، مفهوم مهمی است که گفته میشه قل. بلا همه قرآن قله، تمام قرآن رو خدا به پیامبر گفته است بگو که داره میگه برای مردم. اما این مواردی که میگه قل، مشخص میشه خیلی جدیتر و تکان دهنده تر و حساس تر مطلب. قل ان کان آباؤکم، 8 عنوان مطرح میشه. قل ان کان آباؤکم، بگو اگر پدرانتون، و ابناؤکم، و فرزندانتون، و اخوانکم، و برادرانتون، و ازواجکم، و همسرانتون، و عشیرتکم، و تمام کسان دار و دست قبیله، اقوام، خیشان، ارهام، همه، و عشیرت، و اموال اقترفتموها، و سرمایه هایی که به دست آوردید، یون زحمت کشیدید، اینا رو کسب کردید، خانه است، ماشین است، ملک است، فلان است، هرچی، و اموال اقترفتموها و تجارتون هفتم، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارت و بدبستان و دادست و اقتصاد روانی که میترسید از کسادی اون، بیرونقی اون و مشکلات اون، و مساکن و ترزونها، و خانه هایی که عجیب خوشید به اونها، دل بستید به اونها، لذت میبرید از این منازل و مساکن خودتون و مساکن و طرز اونها. این 8 بگو پیامبر، اگر این 8 احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینها محبوب ترن برای شما از خدا و رسول خدا و جهاد و حرکت در راه خدا، فتربصوا، پس منتظر باشید، حتی یعطی الله به امره، تا خدا به امرش با قهرش با شما برخورد کند. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و کسانی که چنین دلبستگی هایی دارند اینها چی هستند؟ در حقیقت قوم فاسق، و خداوند جماعت فاسق را هدایت نمی کند. خیلی این آیه شریفه قرآن تکان دهنده است عزیزان. قل ان کان آباکم، بگو یک 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 تا این هشت عنوان. اگر اینها احب، ببینید بحث چیه، افعل و تفصیله. اگر اینها محبوب ترن، بس محبوب باشن، علاقه بهشون داشته باشید، اشکالی نداره، محبوبتون باشند اینها، همسرانتون، فرزندانتون، این نعمت ها و ثروت ها و موقعیت هایی که خدا بهتون داده. اما اگر در مقام تعارض اینها محبوب ترن از خدا، امر خدا، فرمان خدا، از رسول خدا، امر رسول خدا و فرمان رسول خدا، که در مقام سبک سنگین نمیتونید از اینها بگذرید به امر خدا و فرمان خدا، فتربصوا، پس منتظر باشید. تمام حقیقت دین و ایمان تو این آیه خودشو نشان میده عزیزان. کمک بگیرم من از سخن نبی مکرم. خب این حدیث رو به شکل مختصرش در بیش از، نگاه میکردم شاید 10 مسانید از مسانید عمده اهل سنت نوشته شده، و این روایتی نقلی که ما در شیعه داریم اینقدر مفصل تره. اونا یه خط دارن این مطلب رو با همین مضمون، اما این در عمالی صدوق و بقیه منابع ما به این شیوه است که قال رسول خدا فرمودن لا یؤمن عبدون. خوب دقت بفرمایید، این یه آزمون عجیبه، یه آزمونی که هر شخصی میتونه برای خودش این آزمون رو به عمل بیاره، یه تستی از خودش بگیره. یعنی گاهی میگیم ما میخوایم ببینیم بالاخره این حقیقت ایمانمون چه مقداره، این صدق ایمانمون چه مقداره، واقعا برای خودمون روشن بشه. اینو با یه تست آزمون قلبی میتونیم بهش برسیم. لا یؤمن عبدون، پیامبر میفرماید، از قدم روایت عمیق متفق بین شیعه و سنی با یه کمی کم و زیاد عبارت، اما همین مضمون، لا یؤمن عبدون، هیچ انسانی و هیچ عبدی از بندگان خدا ایمان نیاورده است. مراد از ایمان اسلام و ایمانی است که در این مکتب، لا یؤمن عبدون حتی اکون احب الیه من نفسه، تا زمانی که من پیامبر رو وقتی مقایسه میکنه که خودش رو بیشتر دوست داره یا پیامبر را. یا علی عز بالله، معلومه که من رسول خدا رو بیشتر دوست دارم. به زبان نه، در مقام عمل، در روز عمل. یعنی چه؟ یعنی خواسته های پیامبر را بر خواسته خودش، بر خواسته نفسش مقدم میداره. این میشه دوست داشتن پیامبر در نزد او. هیچ انسانی ایمان نیاورده است. ببینید تکون، اصلا واقعا تکان میده انسان. لا یؤمن عبدون، پیامبر میفهمد هیچ انسانی ایمان نمیاره، حتی اکونه، تا جایی که، تا زمانی که من پیامبر احب الیه من نفسه، من محبوب تر باشم در نفسش از خودش، منو بیشتر بخواد، و تکون اترتی احب الیه من اترته، و خاندان من براش محبوب تر از خاندان خودش باشم، و یکونو اهلی احب الیه من اهله، نزدیکتر و خواستر، دیگه اون خاندان و اهل بیت من از اهل بیت خودش براش محبوب تر باشن، و یکونو ذاتی احب الیه من، و یکون ذاتی احب الیه من ذاته، دیگه حقیقت وجودی من و ذات من کجا و ذات خودش کجا، اونقدر وابسته و فرو رفته در من باشد و من رو محبوب تر بدارد. اگر به اینجا رسید انسان میشه بلوغ ایمان، به ایمان رسیده است. اگر نه، انسان وقتی بررسی میکنه میره زنش رو، فرزندش رو، شوهرش رو، برادرش رو، خواهرش رو، نفس خودش رو، دارایی و موقعیتش رو، نمیتونه بگذره از اینها به خاطر پیامبر، به خاطر خاندان پیامبر، به خاطر اهل بیت پیامبر، بدونه که با کمال شرمساری عرض میکنم از خودم و همه دوستان، بداند که هیچ هیچ به حقیقت ایمان نائل نشده است. بازیگری بیش نیستیم. تمام معیار و ملاک رو این آیه 24 سوره مبارکه توبه و این روایت نبوی کف دست هممون گذاشت. توجه دارید؟ حالا دوباره برگردیم به آیه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، حق ندارن اهل مدینه. اهل مدینه، حالا مدینه تو نبی یا مدینه تو مشهد، 1400 سال قبل یا 1400 سال بعد فرقی نمی کنه، ان یتخلفوا عن رسول الله، از رسول خدا، فرمان رسول خدا، امر رسول خدا، مکتب پیامبر، مشی پیامبر، ارزش‌های پیامبر تخلف کنن، ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، و نمیتونن نفس خودشون رو مقدم بدارن بر نفس پیامبر. خواسته ها و میل و نظر و فکر و رأی من و میل من و خواسته من رو مقدم بر پیامبر بدانن، نمیتونن چنین کاری بکنن. اجازه بدید برای لذت بیشتر یه جمله دیگه هم بخونم، باز اینو از امیرالمومنین فاروق التحسین مکتب بخونم، بعد ادامه آیه رو محضر مبارکتون. اذا حضرت امیرالمومنین فرمان، اذا حضرت بلیتون مسلمون ها، اگر یه ابتلایی براتون پیش اومد معطل نکنید، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، مالتون رو فدای نفستون و جانتون بکنید. خیر المال ما یسان و به الارث، بهترین مال اونه که حافظ جان و مال و آبروی انسان باشد. خدا رحمت کنه، قدیمی هم میگفتن پول سفید برای روز سیاه. چقدر زبان مثلا حکیمانه عمیق قشنگ دلنشینیست. امیرالمومنین فرمود که مشکلی پیش اومد تو زندگی معطل نکنید، پولتون ثروت رو نگه ندارید، جونتون رو فدا کنید، نه مال رو فدای جانتون بکنید، مال رو فدای وجودتون بکنید. اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، حالا دقت کنید، و اذا انزلت نازلتون، اگر یه حادثه سهمگینی پیش اومد، اذا انزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، اگر یه حادثه پیش اومد که اینجا پای چی بود؟ پای دین بود، بودن یا نبودن دین خداست، مخاطره به ساحت دین وارد شده، دین در معرض نابودی و رفتن و از بین رفتن است، اون دینی که بستر کمال شماست، اون دینی که ارزش انسانیت شما به بقاء این دین بستگی داره، اون دینی که توحیدتون به این دین بستگی دارد، رسالت به این دین بستگی دارد، بقاء شرافت به بقاء این دینتون بستگی دارد، نه دنیای شما. اگر چنین صحنه‌ای پیش آمد و اذا انزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، معطل نکنید، جانتون رو سفر دینتون بکنی. اگر دیدید دین داره میره، اینجا جاییز، همونطور که اگر دیدید نفستون در خطر، جانتون در خطر، مالتون رو فدا کنید، اگر صحنه پیش آمد که دیدید دین در خطر، دینتون در خطره، اینجا جانتون رو مقابل و سفر دین قرار بدید و دین رو حفظ کنید. بعد فهمد و علمو از من علی بشنوید و بدانید، و علمو ان الحال که من هلک دینو، کسی هلاک شده که دینش هلاک بشه، نه مالش هلاک بشه، نه سرمایش از دست بره. کسی هلاک شده است از نظر من علی که دینش هلاک میشه. وَعْلَمُوا أَنَّ الْهَالَكَ مَنْ هَلَكَ دِينُ وَالْحَرِيبُ، حریب یعنی شکست خورده، غارت شده، وَالْحَرِيبُ مَنْ صُلِبَ دِينُ، اونی که دینش غارت میشه، غارت، نه که خونه و زندگیش غارت بشه، نه آتش به مالش بیفته، وَالْحَرِيبُ مَنْ صُلِبَ دِينُ علاوه انه لا فقر بعد الجنه ولا غنا بعد النار. و بدونید حقیقت اینه که بعد از بهشت دیگه نمیشه گفت نیستی، ناچیزی، یعنی اگر از مسیر دین به بهشت برسید به همه چیز رسیدید دیگه. و بدونید لا غنا بعد النار، و اگر خدای ناکرده از دین گذشتید، پل زدید، عبور کردید، دین رو پشت سر گذاشتید، خودتون رو نجات دادید، عکس عمل کردید، سپر دین نشدید، دیگه به دوزخی میرسید، به جایی میرسید که بعد از اون هیچ غنایی و ثروتی معنی نداره و وجود نداره. خب این هم یه سخن تکان دهنده جذاب از امیرالمؤمنین. به اینجا که رسید ذات حق میفهمد ذالک مسلمانان، ذالک به انهم، ماجرا این چنین است، اینی که میگیم نمیتونید تخلف کنید، اینی که نمیتونید پیامبر رو مقدم بدارید، خودتون رو مقدم بر پیامبر بدارید، بر جان پیامبر بدانید، بدونید ذالک به انهم لا یصیبهم. خیلی جمله عمیق دقیقی است که مثل این که مبتدایی میاد که خبرش میخواد بعد بیاد، من باید یه مروری بکنم باز الفاظ رو تا برسیم به معنای دقیق. ذالک به انهم، ماجرا این است که لا یصیبهم، نمیرسد به این اهل مدینه، اعراب، مسلمانان، مردم، زمعون، در این که بخوان چیکار کنن، در این که بخوان همراهی پیامبر بکنن، حواسشون باشه. لا یصیبهم زمعون، زمع یعنی آتش، شدت الاتش، اون نهایت تشنگی. لا یصیبهم زمعون، به اینها هیچ زمع و تشنگی نمیرسد. ولا نسبون، نسب به اضافه رخت فنسب، پیامبر فرصت پیدا کردی زود مجدد مشغول شو، بیکاری معنا نداره برای تو. پیامبر در طول عمرش وقت فراغت، اوقات فراغت ندارد، وقت خالی نداره که بخواد پرش کنه. فعضا فرخته تا احساس کردی سریع فنسب، یعنی خودتو به تلاش و زحمت بیافکن. نسب به معنای تعب، به معنای تلاش و کد و زحمت. ولا یصیبهم زمان، اینه که اینا اگر هر آتشی و تشنگی به اینها برسد و هر سختی و رنجی به اینها برسد، ولا مخمصتون فی سبیل الله، و هر مخمسه ای در راه خدا به اینها برسد. این فی سبیل الله مال همش، آتشی در راه خدا، سختی و رنجی در راه خدا، مخمسه ای در راه خدا. این کلمه مخمسه رو ما به کار میبریم، اما دقت کنید مخمسه از ماده خمسل بطن میاد. به زنانی که شکم بیرون آمده ای ندارن میگن خمسا، امرأتون خمسا، یعنی شکم فرو رفته. خمسل بطن یعنی شکم چسبیده به پشت، نه برون آمده. نشانه چیست؟ نشانه گرسنگی است در کلام عرب. مخمسه یعنی گرسنگی. ولا مخمستون فی سبیل الله، اینها اگر تشنگی بکشن، اگر رنج و تعب ببرن، اگر هر گرسنگی رو تحمل کنن در فی سبیل الله. ادامه داره، ولا یتعون موتن یقیز الکفار، و تعب منای قدم زدن، و هر قدمی را که بردارند اینها و هر گامی رو که رو به جلو برن که موجب غیظ کافران باشد، از پیشرفت اینها، از موفقیت اینها، غیظ کافران، موجب خوشنودی کافر نباشه، کافر باشون کف نزند غیر مسلمانان، بلکه به غیظ و خشم در بیان از موفقیت اینها. ولا ینالون من عدو نیلا، و نال به معنای دست یافتن، و اینها به هر دشمنی که دست بیابند و دسترسی بکنند و به یک کامی برسند و به یک پیروزی برسند، نیست تمام این مواردی که گفتیم الا کتب لهم بهی عمل صالحون، الا آن که ثبت می شود برای آنان به جز آن چه گفته شد عمل صالح. مسلمانان نمیتونید از پیامبر تخلف کنید و نمیتونید نفستون رو مقدم بر پیامبر بدید، ولو به قیمت این که چه باشد؟ زمع باشد در راه خدا، تشنگی باشد، نسب و سختی و دشواری باشد، مخمسه و گرسنگی باشد. ولایت اون موتن، و باید گام بردارید، نباید ساکن باشید مسلمان ها، باید برید جلو. ولایت اون موتن، قدم بردارید، و قدم بردانتون هم جوری باید باشد که ممکنه یقیز الکفار، از این رشد شما، موفقیت شما، حرکت شما، تلاش جامعه اسلامی شما در مسیر پیامبر، عشق ورزی به پیامبر و اهل بیت او، غیظ کفار باشه. نه اینکه مدالتون بدن، جایزتون بدن، کف براتون بزنن، بلکه غیظ اونها هم در اینه که شما دارید جلو میرید، پیشرفت میکنید. این نشانه است اصلا که اونها نمیپسندن روش و موفقیت شما را. ولا یتعون موتن یقیظ الکفار، ولا ینالون من عدو نیلا، و هرچی شما موفقیت پیدا کنید نسبت به دشمنانتون، نیست الا کتبه. ببینید استهزار دارید، کتبه، کتب یعنی چه؟ یعنی ثبت و دوام. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پیامبر خدا به وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی، این نکته رو بارها متذکر میشد، نماز کتابه، یعنی امر ثابت قطعی است. کتب علیکم الصیام، صیام کتابه، یعنی بربرگرد نداره، قطعی است روزه. کتاب به معنای امر تثبیت شده و قطعی. الا کتب لهم، الا آن که ثبت میشود و ضبط میشود قطعا برای تمام این تشنه کشیدگان، تشنگی رو تحمل کنندگان، گرسنگی رو تحمل کنندگان، رنج های مسیر رو قبول کنندگان، گام برداران به جد، رسیدن به موفقیت ها، تمام اینها کتب لهم بهی، به ازا اون چه عمل میکنن، رفتار میکنن، عملون صالح، تمام اون چرا که اینها در این وادی، در این مسیر پیروی از پیامبر و عدم تخلف از رسول خدا، در این مسیر مقدم داشتن پیامبر بر نفس و وجود خودشون، هر چرا که تحمل میکنن و انجام میدن، همه اینها مصداق واقعی عمل صالح براشون ثبت و ضبط میشه. یه معرفی دگرگونه از عمل صالح اینجا به عمل اومد. اون حقیقت عمل صالح مشخص شد، عملی که همراه با تخلف از پیامبر نیست، عملی که در راستای محبت و تقدم شخصیت پیامبر بر وجود خود انسان است. لازمه ی عمل صالح نازبالش و نازبربرد تنعم نبرد راه به جای عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. عمل صالح لازمش گرسنگی هست، تشنگی هست. لازمه ی عمل صالح نسب سختی هاست، دشواری هاست. لازمه ی عمل صالح ولایت اون موتن قدم برداشتن، حرکت، نه ایستادن، رکون، رخوت، سستی، تنبلی، کسالت. اونم حرکتی که یقیز الکفاره، موجب غیظ دشمنان اسلام میشه، ناخرسندی اونها میشه، کف نمیزنن برامون. ولا ینالون من عدو نیلا، اینی که انسان یه موفقیت های نسبت به دشمنان و بدخواهان پیدا کند، بدخواهان دین الهی، اینها تمام میشه مصداق عمل صالح. الا کتب لهم بهی عمل صالح. بعد فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و خداوند بدونید اجر محسنان رو ضایع نمی کنند. یک، این که اولا انسان ها نسبت به عمل کردشون که بعد چی میشه حساسن. یه کاری که انجام میدن خب میگم بعد چی شد، این کار من به کجا رسید، چه نتیجه ای داشت، چه خاصیتی داشت، آیا چی میشه پاسخ این زحمات من و تلاش من. ناخواسته این تو ذهن انسان ها هست. بله، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. قصه اینه. اما تو ذهن ما، تو ضمیر ما، تو ضمیر نهان ما این هست که دوست داریم چی میشه. فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین، بدونید سنت الهی نیست که خداوند اجر محسنان رو ضایع کند. اجر هیچ کس رو خدا ضایع نمی کند، چه برسد به اجر محسنان. این یک. نکته دوم، اینجا صحبت از محسنین نبود، صحبت از کسانی بود که از پیامبر تخلف نمی کنند، رسول خدا رو بر خودشون مقدم می دارن، گرسنگی می کشن، تشنگی می کشن، سختی تحمل می کنن، قدم بر می دارن، به موفقیت هایی می رسند. بعد اسم این کسانی که اینها رو این مسیر رو طی می کنن شد چی؟ محسنین. پس محسنین رو هم در قرآن شناختیم. آیه 128 آیه پایانی سوره مبارکه نحل، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا بدونید با متقینه. متقین کیند؟ محسنونند. آیه 119 خواندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، و با صادقین باشید. یعنی اگر از این مسیر برید چی میشید؟ محسن میشید. اینجا میفهمد ان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسن اینا، محسن کسی است که تو میدانه، محسن کسی است که تخلف از پیامبر نداره، حرکت میکنه، قلبش، وجودش به لحاظ عاطفی به جایی رسیده است که من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست، همش همتش رسول خداست، و این نگاه رو داره به پیشوای دینش، به امامش، به جلودارش، چنین فکری و نگاهی رو دارد. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، به خداوند اجر محسنان را ضایع نمی کند. خیلی آیه، آیه سنگینی عزیزان، خیلی تعیین کننده این مسیر است. اجازه بدید ادامه رو بگم. ولا ينفقون نفقتن، و اینها، این محسنین، به اینهایی که گفتیم، ولا ينفقون نفقتن. نفقه به معنای چیست؟ به معنای برون کشیدن، به اخراج المال یا هزینه کردن. و اینها نفقه نمی کنن، هزینه نمی کنن، هیچ هزینه ای را، صغیرتن ولا کبیره، کوچک و بزرگ، کم یا زیاد، ولا یقتعون وادیان. ازید من این جمله رو بگم. بدون تردید می دانیم عزیزان، لازمه پیشرفت هر فکری، مکتبی، مرامی، عقیدهی، بدون تردید پشتوانه مالی می خواد. لازمش پشتوانه مالی است، هیچ شکی نیست. این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. همیشه عرض میکنیم نمیشه کاریش کرد. یعنی شما ببینید الان در دنیا بالاخره اگر میخواد یه چیزی توسعه پیدا کنه، ما میخوایم ورزش رو توسعه بدیم، اولین بحثش تامین اعتبار لازمه. شما هرچی فکر خوبم داشته باشید، هرچی برنامه‌های عالی هم ارائه بدین، چه برنامه بتون ارائه میدیم که شما به فاصله 10 سال بشید عرض به خدمتون از رتبه آخرین المپیکی که مثلا بودی ما رتبه اون 18 بوده برسید به رتبه سوم المپیک. برنامه هم بهتون میدیم، اما لازمش تامین اعتبار لازم. آقا شما میخواد در نظام سلامت به اینجا برسید، آقا بودجه کافی رو میخواد، اگه نداشته باشه بیمایه یقین بدان فطیر است. قطعا اینطوره. شما ببینید در میدان تجارت اون سهمی که برای پشتوانه مالی تبلیغی بنگاه‌های عمده تجاری دنیا دارن چه سهمه؟ بسیاری از این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های بزرگ اقتصادی دنیا حداقل 10% رو برای تبلیغاتشون پیش‌بینی می‌کنن، اینا از بودجه دست درآمدشون رو. نگاه می‌کنی تو یک مراسم مهم جهانی می‌بینی تبلیغ مال اینهاست. فلان هم مثال گفتیم المپیک، نگاه میکنید میبینید در مهمترین مسابقات المپیک تمام تبلیغات میدانی بالا این شرکت فلان است، اسم نمیخوام ببرم، با این هزینه های کلان و کذا کار خودشون انجام دادن، صدها برابر اون منافعشون رو از جیب مردم دنیا هم بیرون کشیدن، جذب کردن، کارشون هم درست بود، یعنی درست تشخیص دادن. امکان نداره عزیزان فکری، عقیده ای و نظری بخواهد پیشرفت کنه اما پشتوانه مالی نداشته باشه، نمیشه. سنت الهی هم این نیست. بالاخره نمیخوام وارد بعضی از دردها بشم. اون ابتلاعاتی که در این بخص دو دهه سه دهه امروز دنیای اسلام داشت، یکی از مسائلش متاسفانه روز 10 میلیون بشکه صادر کردن نفت بود که بخواد در فلان کشور بیش از 20,000 الان و در طی این سالها بیش از 150,000 طلبه فرستاده بشه، بعد طلبه بشه طالبان در پاکستان تربیت بشن بعد برن افغانستان، از دلش القاعده در بیاد، الان دارن درس میخونن در پاکستان، بیش از 20,000 همین الان با کدوم پول؟ با روز 10 میلیون بشکه نفت وهابی ها هزینه میکنن به وفور دیگه. حالا میبینید الان برای هر کاری که میخوان پیش ببرن چگونه دارن هزینه میکنن. خداوند سبحان اراده کرده است که دین او عزیزان پیش برود، اما پیش برد دین توسط متدینان و دینداران است. دستی از غیب برون آید و کاری بکند نمیشه. اراده ی الهی نیست که به معجزه یک کاری را انجام بدن، خدا حمایت میکند. ان تنصر الله ینصرکم، نیاری میده، نصرت میده، امداد غیبی هم میکنه به جای خودش، اما هزینه دوام و بقا و اداره دین خدا رو دوش متدینان به دینداران است. این سنت الهی است. بعد از این که فرمود اینها این سختی ها رو تحمل میکنن، فرمود ولا ینفقون نفقتن، یعنی لازمش اینه که اینا با چکار کنن؟ هزینه کنن. ولا ينفقون نفقتا و ضمناً بدانند، به لحاظ مالی هم که دارن هزینه میکنند برای این پیشبرد اهداف دینشون و مکتبشون، ولا ينفقون نفقتا. بعد تا که بحث انفاق میشه ما ذهنمون با آقا دارندگی برای زندگی کف دست مو نداره فلان این هم. نه 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 نه، و مما رزقناهم ينفقون، این انفاقی که میگیم مال صاحبان سرمایه و کارخانداران نیست، از اون حقوق کارگری هم ينفقون، از اون سرمایه های کلان هم ينفقون. فرمود ولا ينفقون نفقتن، لذا سریع فرمود صغیرتن ولا کبیره، نفقه کم و نفقه زیاد، هزینه زیاد یا هزینه کم. همیشه خدمت دوستان گفتیم آنچه در اسلام و در پیشگاه خداوند سبحان مهم است کمیت ها نیست، کیفیت هاست. اینی که پیامبر میگه دو رکعت نماز مقبول شما را به بهشت میبرد، یعنی تقدم کیفیت بر کمیت. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر به سه چیز دیگری است اصلا. لذا میزان نفقه مالیتون مهم نیست که چقدر نفقه کردید، ولو همان باشد که داد اون یه درهم رو در دست این امیر و قافله مسئول قافله و قافله سالار، یه نگاه کرد به باربندهای اشتر که پر از اموال داره میبره بغداد خدمت موسی بن جعفر، یه نگاه کرد گفت پیرزن این چی از گوشه چارقد در آوردی این رو به ما میدی پول سیاه رو، من گمش میکنم این رو. فرمود ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمیکند، این تمام بدهی منه به امامم. گفت باش، گرفت رسید بغداد صورت اموال رو بردن خدمت از موسی بن جعفر، شنیدید اعمال زدن کنار با دست، اصلا نگاه نکردن به صورت اموال بلخیان و خراسانیان و فهمدن اون درهمی که آقا اون بانوی نیشابوریه شتیته به تو داد اون کجاست؟ وای کجا گذاشتم؟ رفت و بالاخره گشت آورد خدمت امام، تا گذاشت کف دست امام فرمودن ان الله لا یستحی من الحق، همونی خوندن که شتیته خواند، خدا از حق حیا نمی کنه. سلام من رو به اون بانوی نیشابوری برسانی و اون خواستهی که داشت به اون عمل خواهیم کرد. حالا اون خواسته چه بود؟ آیا جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پانه نهی جان نمیدهم؟ و اون یه درهم هنوز مقبره این زن رو در نیشابور ما الان چکار کرده است؟ در شهر و دیار خراسان ما باقی نگاه داشته است. هنوز بسیار کسان که به نیشابور می روند به زیارت شتیته نیشابوری هم می روند با همون یه درهم. پس مهم نیست چقدر باشه، میلیارد باشه، تریلیون باشه، بیلیون باشه، نه. ولا ينفقون نفقتن صغیرتن ولا کبیره، امید اینه که باشه، به وظیفه عمل بشه. ولا ينفقون صغیرتن ولا کبیرتن ولا یقطعون وادیان، و اینها هیچ وادی رو طی نمی‌کنند و هیچ مسیر رو طی نمی‌کنند. وادی به اون میانه‌های شیب دو کوه میگن، مسیرهای ناهموار، وادیان الا کتب لهم، باز مجدد فرمود، الا اینکه خدا براشون چیکار می‌کنه؟ ثبت می‌کند و ضبط می‌کند اجرشان را. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، لیجزیهم الله، تا آن که جزا دهد آنان را احسن ما کانوا یعملون. این کسانی که از پیامبر تخلف نکردند، رسول خدا رو مقدم داشتند، امر پیامبر را، خواسته های پیامبر را، دین پیامبر را، آیین پیامبر را، اهل بیت پیامبر را، پیش جانشینان پیامبر را مقدم داشتند، به قیمت و بهایی که تشنگی رو تحمل کنند، گرسنگی رو تحمل کنند، نسب و سختی رو به جان بخرند، به گونه‌ای بکوشند و تکاپو کنند که غیظ کافران رو برانگیزانند، به موفقیت‌ها خودشون رو برسانند، هزینه بکنند کم یا زیاد، وادی رو طی کنند. خداوند سبحان چه می‌کند با اینها؟ به جز جز عملشون به گونه‌ای عمل می‌کند که لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. اینجا دو نگاه وجود داره، به آیه سریع عرض کنم، تا آن که خدا جزا دهد آنان را به نیکوترین آن چه عمل کردند. یه معناش اینه که احسن افعل و تفسیر نیکوتر، خب اینا هم عمل حسن دارن هم عمل احسن دارند. خداوند همه اعمال این جماعت رو و تمام خدماتی که انجام دادن رو ولو حسن باشد به احسن قبول میکنه. نمیگن خدا به احسن وجه از شما قبول کند، خدا به احسن قبول میکند و جزای آنان را هم احسن. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، به دلیل صدقشون، به دلیل اخلاصشون، به دلیل تلاششون، به دلیل در صحنه بودنشون. یا اینکه یه محذوفی هم در عبارت بگیریم، بگیم معناش چی میشه؟ لیجزیهم الله به مثل احسن ما کانوا یعملون، همه آن چرا که عمل کردند خداوند همونطور که بهترین اعمالشون رو جزا میدهد بقیه اعمالشون رو هم آنگونه جزا میدهد. یا بقیه اعمال رو احسن میکنه خدا، یا بقیه اعمال رو به احسن جزا میدهد. دو معنا به لحاظ تفسیری. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. تا اینجا این دعایه گفته شد، اما هنوز کامل نیست. این بحث این بود که راه بیفتید، حرکت کنید، اگه تبوکه تبوک، اگر هرچه هست بیایید به میدان. نباید پیامبر گفتیم بماند، تخلف از پیامبر معنا نداره. مقدم داشتن نفستون، استراحتتون، لذتتون، جانتون، خواسته هاتون، زنتون، مالتون، فرزندتون، زندگیتون بر پیامبر معنا نداره و تا پایان کار. اما آیه بعد، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، دیگه یه جور دیگه میشه بحث و خیلی زیبا. یعنی تا اینجا بحث تلاش میدانی و جد و جهد و جهاد در حوزه عمل، حتی مبارزه نظامی، اما اینجا رنگ و بوی آیه عوض شد، رفتیم تو وادی تفقه و فهم و دانش و تعلیم و تعلم و حالا ارتباط بحث چیه و خود اون آیه که فردا شب به بحث مستقل نیست، همین یک آیه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم گفت. انشاءالله بگذارید که حلاوت آیه شریفه رو با هم فردا شب بکشیم که از نابترین آیات شریفه قرآن است و از افتخارات ما مسلمانان انشاءالله، که انشاءالله این آیه رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم. اما اجازه بفرمایید امشب من قدردانی و تشکر کنم با اونچه میخوام بخوانم، البته با یه دعا. پروردگارا به آبروی پیامبرت و به آبروی این آیات قرآن و به آبروی اولیاءت توفیق فهم و درک و به کار بستن این مزامین نورانی این آیات که این شبها داریم میگیم به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صلوات اینات بفرما. خب در آستانه اتمام این دو ماهیم عزیزان، و من گاهی دیگه چون دهی اول محرم رو توفیق ندارم خدمت دوستان مشهد باشم، گاهی که مقیدم اون شبهای نخستین رو، من به شدت مقیدم که دو سه شبی رو حتما از ضلع سوم حرکت حسین ابن علی یاد میکنم، یعنی در رأس وجود مبارک امام، بعد خاندان، سپس اصحابشون. حالا من میخوام پیاده شدن این دعایی رو گفتم خدمتون امشب در این شبهای پایانی، دیگه فرصتی هم نیست، هیچ وقتم در طول سال اینها رو ما نمیگیم اصلا، نه شما میشنوید نه بنده توفیقی دارم بگم. بذارید تطبیق این دعایی رو برگردیم با هم شب عاشورا و بشنویم اینها رو. شب شد و پاسی از شب گذشت و حضرت همه یاران و اصحاب و خاندان رو جمع کردن، فرمودن ما بعد و فنی لا علم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، خدا می داند که من با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم نمی شناسم، جزاکم الله عنی خیرا، خدا به همه تون جزای خیر بدهد، علاوه انی لعظن یوما لنا من هؤلاء العداء، من می دانم که فردا روز سختی با این دشمنان داریم، ولا علاوه انی قد عزنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی زمامون، من الان به همه شما اذن دادم، حلالتون کردم، آزاد و رها، هیچ پایبندی نداشته باشید، برید همتون برید، هاذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب تاریک است، از این تاریکی شب استفاده کنید، برید، به تعبیر بنده منم روم رو برمیگردونم، اصلا کاری ندارم، آزادید برید، ثم یأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، اصلا شما میخواید خاندان من رو ببرید با خودتون، هر کدومتون از اصحاب میخواید برید با یکی از اهل بیت برید، اصلا ثم تفرقوا فی سوادکم و بدائنکم، برید تو شهراتون زندگیتون رو بکنید، حتی یفرج الله، تا خدا فرج حاصل کند براتون، فإن القوم إنما يطلبونني، این مردم منو میخوان، دنبال منن، ولو قد أصابوني لله أن طلب غيري، اگر دستون من برسه دیگه به شما هم کاری ندارن، فردا دنبالتون نمیان تو شهرها، برید، دقت فرمودید، فقال له اخوته و ابناؤه، اول فرزندان، برادران، اهل بیت، و ابنا عبدالله ابن عبدالله ابن جعفر، فرزندان عبدالله جعفر و زینب سلام الله علیها، همه بالاتفاق و به نمایندگی حتی حضرت ابوالفضل عباس ابن علی، ولم نفعل ذلک، یا ابا عبدالله ما چنین نمی کنیم، لنبقی بعدک، چرا این کارو بکنیم، برای اینکه بعد از تو زندگی کنیم، لا اران الله ذلک ابدا، نبینیم روزی را که حسین بعد از تو ما ساعتی زنده باشیم، بدعهم به هذا القول عباس ابن علی، اولین کسی که این حرف رو گفت قمر بنی هاشم، و اتبعه الجماعه، بعد دیگران فتکلمو به مثله، همه همین حرف رو تایید کردند و گفتند، فقال الحسین، امام رو کردن به فرزندان عقیل، گفتن یا بنی عقیل حسبکم من القتل به مسلم، دیگه شما کافیه، مسلم رو دادید، شما برید، فذهبوا انتم وقد اذنت لكم، برید، گفتن سبحان الله ما یقول الناس لنا، ما کجای این ننگ رو تحمل کنیم؟ مردم برای ما چی خواهند گفت؟ انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام ولم نرم اهم به سهمن. چطور ما تو رو آقای خودمون مولای خودمون رو رها کنیم، نه تیری با تو بیندازیم و نه با دشمن مقابله کنیم و لم نظر به هم به سیف ولا ندری ما سنو؟ چی میشه؟ چی میگد بشریت برای ما؟ لا والله لا نفعل ذلك ولکن نفدی که انفسنا و اموالنا و اهلونا. می ایستیم و فدا میکنیم جانمون رو، مالمون رو و خاندانمون رو. و نقاتل معک حتی نرد موردک، مبارزه میکنیم مثل تو تا در مسیر تو حرکت کنیم. فقط به الله العیش بعدک، خدا زشت بدارد زندگی را بعد از تو حسین که هیچ ارزشی برای ما ندارد. حالا نوبت کی شد؟ اصحاب. اون خاندانن، اینا هم خاندانن، اهل بیتن دیگه. قام الی، اولین کسی که بلند شد از اصحاب، قام الی مسلم ابن اوسجه، صحابی حافظ قرآن، اصلا بزرگیش دیگه، از بزرگانی که تاریخ نشان میده کیه چیه. برخواست، نحن نخلی انگ یا ابا عبدالله، تو رو تنها بگذاریم؟ ولم نعذر الله فی ادا حقک، چه عذری داریم که بخوایم حق تو رو در پیشگاه خدا ادا نکنیم؟ اما والله حتی اطعنوا فی صدورهم برمحی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمتا فی یدی، تا این شمشیر دستم باشه، نیزه دستم باشه، تکان نمیخورم. ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم، اگر شمشیر نداشته باشم، سلاح نداشته باشم، لقذفتهم بالحجاره، سنگ بیابان هست، سنگ برمیدارم. والله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسوله، می جنگیم که نشون بدیم تخلف از پیامبر نکردیم در غیبت پیامبر و بودیم با رسول خدا که با تو هستیم. والله لو علم تو، خواهش میکنم به تمام سلول سلول گوش کنید. والله لو علم تو، به خدا قسم اعتقاد من اینه، بدانم اگر من اقتلو حسین، کشته میشم در محضر تو، ثم احیا دوباره زنده میشم، ثم اقتلو دوباره کشته میشم، ثم احرقو بعد که کشته بشم آتشم میزنند، ثم عذرا پودرم میکنن خاکسترم رو، یفعل ذلک بی 70 مره 70 بار مرو میکشن، زنده میکنن، آتش بزنن، پودر کنند، ما فارغ تو که دست از تو بر نمیدارم، حتی القا حمامی دونک، تا مرگم رو در کنار تو ببینم. و کیف لا افعل ذلک و انما هی قتلتون واحده، این یه قتله، اما ثم هی الکرامت العظما، اما این کرامت عظیمی است، التی لن قضا لها ابدا، که هرگز پایانی ندارد. به این حرف نبود که مسلم ابن اوسجه گفت، روز عاشورا جز چند نفر اول به شهادت رسید، امام اومدند نزدیک شدند بالا سرش ایستادند، حبیب ابن مظاهر سرشو به دامن گرفته، یه نگاهی کرد به سید الشهدا، مسلم در همون لحظه جان دادن، مسلم ابن اوسجه داره جان میده، یه نگاهی کرد به سید الشهدا، سرش رو دامن حبیب ابن مظاهر، حبیب گفت اگر نه این که من الان بعد از تو به شهادت میرسیدم، از تو خواهش میکردم وصی تو باشم، اگر وصیتی داری بگو. گفت نه دارم و میگم، دارم میگم، دقت کنی. حبیب مان چی میخواد مسلم وصیت کن؟ با اون چشمهایی که دیگه رمق نداشت و دستی که رمق نداشت اشاره کرد، گفت علیه که به حاضر رجل، وصیت من اینه که هوای این مرد را داشته باشد، داره جان میده، هوای حسین را داشت و جانت رو به پای حسین تقدیم کن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.